جواب قطعی به یک مثلا پاسخ اعمال شده از طرف معلم، از طرف استاد، از طرف تحلیلگر، به نظر من دادن ظرفیت تأویل شعره.
تشکر از استاد اسماعیل امینی و سپاس از یکایک شما دوستان عزیز. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بعد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور، صحتتان سالم باشد. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و شکایات طبی مربوط به ارگان و عضو کلیه یا گرده ها با شما صحبت بکنیم. مشکلی که یکی از عمده‌ترین دلایل مراجعه به دکتران معالج و کلینیک‌ها و شفاخانه ها می باشد. این مریضی عبارت است از سنگ کلیه یا گرده. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم ادراری و کلیه ها و فلوشیپ اندو یورولوژی هستیم تا در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ها، راه های وقایه و پیشگیری، روش های مراقبت از بیماران و رفع این مشکل، تشخیص و معالجه و درمان ای بیماری با کارشناس گرامی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به امی شیوع این مشکل که بسیار وقتا هم متاسفانه پنهان و بدون علامت است، ما را همراهی بکنیم و در این زمینه معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، همونطور که در مقدمه اعلام کردیم، امروز می‌خواهیم در مورد سنگ‌های کلیه یا گرده‌ها صحبت بکنیم. اگر در ابتدا در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز این مشکل که سنگ در گرده ها تشکیل میشه توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم. چون میدانین که یکی از شایع‌ترین علتها و دلایل مراجعه بیماران به کلینیک ها و معاینه خانه های دکتران اورولوژی اینمی میباشه.
دقیقا همینطوری هست. یکی از مواردی که خیلی شایع هست در کلینیک های اورولوژی و متبای اورولوژی که بیماران مراجعه میکنن، افرادی هستن که مبتلا به سنگ سازی هستن. البته ما این افراد رو به دو گروه اکتیو استون فورمر، یعنی اونایی که سنگساز فعال هستن، کلیه هاشون سنگسازه و پشت اینها یه لله های زمینه‌ای وجود داره، یک طیف اینها هستن، نه یک طیف هم کسانی هستن که شاید به هم مواردی که در رابطه با علل تشکیل سنگ کلیه الان من عرض میکنم شاید این علل رو رعایت نمیکنن و اینها با گذر زمان مبتلا به سنگسازی میشن. از نظر خوبه که از نظر آماری یا اشارهی فقط بکنم، 3% مردم ایران سنگ سازدن و این آمار بسیار بالاییه. در سطح دنیا ما جز کشورهایی هستیم که شیوع سنگ سازی در این اون کشور بالا هستش. شاید سوال خیلی از افرادم باشه که آیا مرد و زن مثلا فرقی میکنه؟ در دهه های یعنی از 30 سال به بالا شیوع سنگ سازی در مردان و زنان برابر هستش. ما اصولا بخوایم بگیم اینجا جنس خیلی ارجحیت نداره، ولی اینکه بعضی از مطالعات نشون میده که شیوع سنگ سازی در مردها بیشتر از خانم ها هستش.
بله.
و اما سوالی که ممکنه در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز برنامه که دارن برنامه رو گوش میکنن در اقصا نقاط این باشه که چرا سنگ؟ چرا کلیه های ما سنگ تشکیل میده؟ من بخوام به اینها اشاره مختصری داشته باشم و دوستان عزیز باید دقت بکنن. با رعایت این موارد که ما به عنوان علت داریم به اینها اشاره میکنیم، ما این علت ها رو خوب بشناسیم، میتونیم خیلی با رعایت کردن همین علل سنگسازی از بروز سنگسازی در خودمون جلوگیری میکنیم.
بله.
یکی از مواردی که باعث تسریع در سنگسازی میشه کم مصرف کردن آبه. بعضیا با آب خیلی رابطه خوبی ندارن و از مشخصات این افراد اینه که همیشه ادرارشون زرد و غلیظه. خب ادرار زرد و غلیظ یعنی که ادرار اشباع شده هست از اگزالات، از کلسیوم و از مواد آسیدوریک و چیزهای دیگه که سنگسازی رو تسریع میکنه. پس ما باید ترجیحاً معیار ساده‌ای به شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم، ترشحات کلیوی ما کمون بهش میگیم ادرار، هر چقدر رنگ به رنگ آب باشه، زرد و غلیظ نباشه، ما در معرض کم سنگسازی هستیم و برعکس. هر چقدر ترشحات کلیه های ما زرد و غلیظ باشه، یعنی که ما در شانس بروز سنگسازی در ما بیشتر هست.
بله.
دومین مسئله کم تحرکیه. بیماری سنگ کلیه امروزه بیماری پشت میز نشینیه، برخلاف بعضی خیلی از بیماری ها که در کشورهای عقب مانده ایجاد میشه، که سنگ کلیه مال کشورهای صنعتی بیشتر. میگن اونایی که پشت میز نشینی زیاده، تحرکات کمه، افرادی که خیلی چاق هستن، مستظر هستید، خب اینا چاقی به دنبال عدم تحرک، اغلب چاقی که مخصوصا مگر اینکه حالا تیروئید یا اختلالات متابولیک داشته باشیم که اون بحثش شده است، ولی کم تحرکی پشت چاقی هم هست. من این دوتا قضیه رو تسریع میکنم برای سنگ سازی.
بله.
از موارد دیگه عادتهای بد ماها هست. ببینید من میگم اینا رو بدونیم ما میتونیم جلو سنگ سازی رو بگیریم، همینه. بعضی عادت دارن تا سر سفره که میشینن دنبال نمک دونه. اصلا نمیدونی غذا نمک داره نداره، طعم شوره نیست، آیا نیازی به مصرف نمک هست یا نه، میرن دنبال نمکدون و بدون غذا رو تست بکنن نمک بیش از حد وقتی که رو غذا ریخته میشه پشتش کلسیوم هم میکشه و سنگ سازی رو در کلیه ها تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگ سازی وجود بیماری های مادرزادیه. به عنوان مثال ما کسانی رو داریم که مثانهاشون عصبیه، مثانه خوب پمپاژ نمیکنه، ادرار پشت مثانه باقی میمونه، به هر علتی ادرار که بمونه تو مثانه رسوب میده و تشکیل سنگ رو تسریع میکنه.
بله.
یا اگر در کلیه های ما در مسیر لوله حالب هر کجا تنگی وجود داشته باشه، این تنگی باعث میشه که ادرار از اونجا خوب تخلیه نمیکنه و در نتیجه جمع میشه و رسوب میکنه، اشباع میشه و باعث تسریع سنگسازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی آب و هوای گرم و مرطوبه. تحقیقات نشون میده سنگسازی در فصلهای تابستان بیشتره نسبت به فصلهای دیگه و در مناطقی از جغرافیایی که آب و هوای گرم و مرطوب دارن و تعریق در اونجا بیشتر هست، آب بدن بیشتر از بین میره، در نتیجه سنگسازی در اینها بیشتر هستش.
بله.
از موارد دیگه عادت غذایی عرض کردم، بعضیا تو فرهنگ‌های منطقه‌ای شهرامون ممکنه فرق داشته باشه. بعضیا خیلی بیش از حد پروتئین می‌خورن. بیش از حد، یا مثلا بعضیا بیش از حد سرخودی کلسیم مصرف می‌کنن. همینطوری گرفته داروخونه کلسیم. خب این کلسیم اضافه میاد، رسوب می‌کنه تو غذاهایی که خیلی پر پروتئین هستن. اینا هم کلسیمشون اضافه می‌کنه و تسریع سنگسازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی عفونت‌های ادراری عود کننده و درمان نشده، مخصوصا با نوعی از عفونت‌های ادراری که ناشی از پروتئوس هست و این آنزیمی به نام اورئاز داره، ادرار قلیایی میکنه و باعث تسریع در سنگسازی میشه. البته در اینجا نوع سنگسازی سنگ‌های استراویت و سنگ‌های عفونی هستند، شاخگوزنی هستند.
بله.
از عوامل دیگری که به اصطلاح سنگسازی رو در سیستم کلیه‌ها و مجاری ادراری تسریع میکنه، مصرف بعضی از داروها هستش. البته داروها خیلی برجسته نیستن، مستظر هستید، ولی در مثلا اطفال ممکنه یک سری دیورتیک هایی هست. خیلی البته اینا سنگ های نادریه، من در جهت اشاره وار خدمت شما عرض میکنم. از موارد دیگر سنگسازی نقش ارث هستش. مستظر هستید هر بچه‌ای که در سنین پایین سنگسازی پیدا میکنه و اون کسانی که مبتلا به سنگسازی های عود کننده هستن، اینا رو ما یه علامت سوال میذاریم و پشتش باید علل زمینه ای رو باید بررسی بکنیم که اینها اغلب بیماری های زمینه ای دارن. در رأسشون یه بیماری به نام رنال توبولار آسیدوزیس نوع یک که این سنگسازی رو تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگسازی نشت کلسیومه. از کلیه های این افراد دفع کلسیوم ادرار 24 ساعتشون زیاده به علتهای مختلف. اونهایی که اوگزالاتشون زیاد دفع میشه، مثلا اینهایی که عملهای چاقی انجام میدن و یا بیماری های به عنوان مثال پاراتیروئیدشون فعاله، اینها کلسیم خونشون خیلی میره بالا و عوامل زمینه‌ایه که باعث تسریع سنگسازی میشه. کم بودن در بدن ما در ادرار یک سری موادی هستی که ما به اینها میگیم مهار کننده. اینا مثل دو تا قطب همنام که هم دیگر رو دفع میکنن، اینا رو میان روی اجزای تشکیل دهنده سنگ رو کاور میکنن، پوشش میکنن. اینها به نام سیترات در رأسشون سیتراته. اینا وقتی که اینا میخوان به هم دیگه بچسبن از هم دور میشن. خب در کسانی که هایپوسیتراتوریا دارن، یعنی ادرار در 24 ساعت در سیترات در ادرار کمه، اینا از عواملی هستن که مبتلا به سنگسازی میشن و شاید به قسمت‌های دیگر بحث اگر برسیم. هر بار این عناوین رو عرض کردم خدمت.
بسیار تشکر دکتر صاحب کرمی از توضیحات و صحبت‌های بسیار ارزشمند و تفصیلی شما در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز برای سنگ‌های کلیه، که واقعاً این موارد هم قابل بررسی است و هم قابل کنترل و مراقبت، که براحتی می‌توان از خطر سنگسازی در گرده‌های کلیه‌ها دوری کرد و نجات پیدا کرد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله یه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگهای حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگهای کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه هاش سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
شنوندگان عزیز، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب رضا ولی‌پور، در قسمت اول برنامه که در زمینه سنگهای کلیوی یا گرده ها صحبت آغاز کردیم، دکتر معالی جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه کلیه ها و ادراری، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ سازی در کلیه ها صحبت کردند و گفتند که در رأس این علل مصرف کم آب در میان مردم است. کسایی که در طول شبانه روز آب کم می‌خورن و ممکنه که اصلا توجه نداشته باشن، اینا دوچار و مصاب به بیماری میتونه بشن. بی تحرکی و فعالیت مناسب نداشتن، مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد و بی‌رویه پروتئین ها، مصرف بسیار زیاد لبنیات، مشکلات ساختمانی و مادرزادی در سیستم ادراری مثل تنگی لوله حالب یا تغییرات ساختمانی در گرده ها و ای که در فصل گرما و تابستان این مشکل زیاد میشه، عفونت های مکرر و اوت کننده که سیستم ادراری عفونت بکنه و معالجه نشوه، مصرف بعضی دوا البته به میزان کم، اینا کلشان میتونن علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صیب، حالا در مورد انواع و اقسام سنگهای مختلفی که ممکنه در گرده ها یا کلیه های انسان تشکیل شوه معلومات بدین که ما چند نوع سنگ از نظر ماهیت و جنس سنگ داریم.
بله، به حضورتون عرض کنم ما در سنگ ها انواع مختلفی دارند در کلیه ها و مجاری که تشکیل میشن. شایع ترین سنگ ها 70-75% سنگ های اگزالات کلسیوم هست.
بله.
شایع ترین سنگ هامون این همین سنگ ها هستش. بعد سنگ های آسیدوریکی هستن، سنگ های عفونی هستن، شاخگوزنی استراوید و سنگ های سیستینی. اینا سنگ هایی هستن که میتونه در کلیه های ما تشکیل میشه. و اما سوال اینه که ممکنه مطرح بشه این سنگ ها رو ما چطوری تشخیص میدیم؟ موقعی تشخیص میدیم این سنگ ها رو در میاریم به روش های مختلف که خدمت شما عرض خواهم کرد، به آزمایشگاه میفرستیم و آزمایشگاه برای ما مشخص میکنه که اجزای تشکیل دهنده این سنگ چی هست و ما بر اساس اون مریض رو پیگیری میکنیم.
بله بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، ما از کجا متوجه شویم که در گرده ها یا کلیه های ما سنگ است؟ علائم و نشانه های وجود سنگ در کلیه ها چیست؟
این خیلی مهمه. نشانه شناسی در بیماری ها بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما اگر خیلی از بیماری ها، حتی سرطان هایی که خیلی مهلک هستن، اینها را هم به موقع ما تشخیص بدیم. چطوری تشخیص میدیم؟ نشانه شناس خوبی باشیم، این علامت ها و نشانه ها رو ببینیم، سریع میتونیم درمان بکنیم و شخص حیات و زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه.
بله.
در مورد سنگ های کلیه میخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از علامت های وجود سنگ کلیه درد کلیک کلیوی است. این درد دردیه که شدیدترین درد در عالم پزشکی است. فرد مثلا تو مسافرت خوابیده یا هر کجا که هست، به صورت ناگهانی یه درد موجی میاد سراغش. این میتونه البته یکی از علائم باشه. این درد تو هم با تهوع، استفراغ، بیقراری، رنگ پریدگی، فرد خم میشه، راست میشه، دنبال هر موقعیتی قرار میگیره که این درد ولش بکنه، ولش نمیکنه. این درد پس میتونه، حتی من اینو کتابای ما نوشته که درد زایمان در خانم‌ها شدیدتره، من اینا رو از خیلی از خانم‌هایی که مبتلا به سنگسازی هستن و این درد رو تجربه میکنه من پرسیدم، میگم اون درد زایمان شدیدتر، میگن اصلا قابل مقایسه نیست، این درد اونقدر شدیده. این چرا ایجاد میشه؟ به علت حرکت یک سنگ و گیر افتادن اون در لوله حالب، باعث میشه که حالب بسته میشه، سیستم کلیه ها گشاد میشه، فشار وارد میاره، ایسکمی ایجاد میکنه، درد شروع میشه. پس یه تابلو میتونه این باشه.
بله.
یه تابلو دیگه ممکنه ما گهگاهی پهلوامون درد بکنه، یعنی نه رو با جدی بگیریم، گهگاهی پهلوامون درد بگیره. ما بهتره که توی مواقع این، البته همیشه علل سنگ کلیه و بیمار و منشأ کلیوی نداره، ما بهتره که توی مواقع اگر دردهای پهلو داشتیم، اغلب علت اینا اسپاسم گرفتگی ممکنه مال ستون فقرات و اینا هم باشه، ولی ممکنه اسم مال کلیه هم باشه. این با یه سونوگرافی ساده مشخص میشه. پس دردهای کرس چنگاهی کلیه پهلوها میتونه نشان از سنگ کلیه باشه. یکی از علائم و نشانهای سنگ کلیه میتونه عفونت های ادراری که جواب به درمان نمیدن. فرد مثلا عفونت ادراری داره، هی ما به این آنتی بیوتیک میدیم، استفاده می قطع میکنه، بلافاصله عفونت میگیره.
بله.
از موارد دیگه که ممکنه علائم و نشانه سنگ رو در ما به اصطلاح آلارم نشون بده، وجود خون در ادراره. کسی که خون در ادرار داره ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، از جمله علتش وجود سنگ در سیستم ادراری باشه. یکی از علائم های دیگه سنگ کلیه ممکنه سنگ دو طرفه تو کلیه، میبینیم اینها رو، نادره ولی باید دقت بکنیم. مثلا فرد به هر علتی چکاب میکنه، میاد تو چکاب میبینه که یه سنگ خیلی بزرگی، که اینها قاتل کلیه‌ان، سنگ‌های شاخگوزنی قاتل کلیه‌ان، یعنی این سنگ‌ها آروم 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 کلیه‌های ما رو از کار میندازه، ما هم هیچ چی متوجه نمیشیم. یه دفعه احساس میکنیم ضعف داریم، خستگی داریم، دهنمون بی اشتها شدیم، بوی دهنمون بوی اوره میده، میریم یه کراتینه میبینیم، میده هر دو تا کلیه‌مون خوابیده، از بین رفته. ولی این سنگ 4 سال، 5 سال، 6 سال طول میکشه که کلیه ها رو از بین میبره. یعنی میخوام بگم که نارسایی کلیه ممکنه یکی از علائم سنگ کلیه خودش رو با این علائم نشون بده، و خیلی از مواقع نه، یکی از کلیه های فرد خراب میشه، از بین میره، تو چکاپ مشخص میشه. من میخوام بگم که بی علامتی هم یکی از علامت های سنگ کلیه است. نتیجه چکاب رو فراموش نکنیم.
دکتر صاحب، دردهای سنگ کلیه هم دردهای متناوب هستن، یعنی میگیره اعلام میکنه. یک سر نیست، پشت سرم یک سر نیست، درست است؟ کم و زیاد میشه، اعلام میکنه، دوباره شروع میشه. اینطور یک درد است.
دردهای یک سره نیست، دردهای کولیکی وقتی که احشای توخالی انسداد پیدا بکنن، مثل روده، مثل کیسه صفرا، مثل کلیه ها، این دردهای کولیکی میاد. این درست برعکس درد پریتونیت تورم سفاق هست که در اینجا تفرد اصلا تکون نمیخوره. اینجا ولی مریض هی متحرکه که دردش آروم بگیره.
خب آقای دکتر، بسیار تشکر از توضیحات شما، عذرخواهی میکنیم، حرف شما را قطع کردیم. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتهامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و خدا حافظ و ناصرتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. نشعه صد خم شراب از چشم مستت غمزه ای، خونبهای صد چمن از جلوه هایت یک ادا. همچو آینه هزاران چشم حیران رو برو، همچو کاکل یک جهان جمع پریشان در قفا. تیغ مژگانت به آب ناز دامن می کشد، چشم مخمورت به خون تاک می بندد حنا. عمرها شد در هوایت بال عجزی می زند، تا کجا پرواز گیرد بی دل از دست دعا.
به نام خدا و سلام خدمت دوستان عزیز. غزلی که امروز از بیدل شنیدید یک غزل عاشقانه بود. بیدل شعرش بسیار متنوع است، هم شعرهای عارفانه داره، هم شعرهای عاشقانه، هم شعرهای سرشار از پند و حکمت، و همین اتفاقا میتونه یکی از دلایل شهرت و محبوبیت یک شاعر باشه. این که هر کس به اساس علاقه و نیازی که داره با یکی از این شعرها ارتباط برقرار میکنه. کسی شعر عاشقانه دوست داره، از دیوان این شاعر دست خالی برنمیگرده. کسی در عوالم عرفانی شعر علاقه داره، باز دست خالی برنمیگرده. کسی در کل شعرهای پند و حکمت و نصیحت و به تعبیری میتونیم بگیم که اخلاقی و اینها رو نیاز داره، باز از دیوان این شاعر دست خالی برنمیگرده. به هر حال این غزل خیلی مضامین لطیف عاشقانه و اغراق‌های زیبایی هم داره. مثلا در بیت اول میگه بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا، ای خیال قامتت. این ای خیال قامتت هم جالبه. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا. میگه خیال قامت تو باعث میشه آه ضعیفا بلند بشه، یعنی آه ما در بیایه به تعبیری و ما آه بکشیم به خیال قامت تو، و این آهی که کشیده میشه یک آه رسایی است که به واقع با قامت معشوق ارتباط پیدا میکنه. و در مصرع دومش میگه بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. میگه چهره تو انقدر صاف و پاک هست، انقدر مصفا هست که نگاه های ما بر روی چهره تو میلخزه. بسیار تعبیر جالبی است، نگاه از روی چهره شخص بلخزه، سر بخوره به تعبیری که در ایران رایج است. بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. یا در بیت دیگه بسیار جالبه، باز اخراق جالبی داره، میگه که اگر تو اجازه نگاه کردن به ما بدی مردمک چشم ما به جای نگاه کردن پرواز خواهد کرد. یعنی اینقدر شوق دیدار داریم که مردمک چشم ما پرواز میکنه وقتی که بخواییم تو رو ببینیم. گر جمالت عام سازد رخصت نظاره را، مردمک در دیده ها پیش از نگه گیرد هوا. و در بیت آخر تشبیه دست دعا به بال پرواز هم خیلی زیبا است. میگه که بیدل در هوای تو بال میزنه و در واقع این دست های دعای او هستند که بال پرواز او شدن. عمرها شد در هوایت بال عجزی میزند، تا کجا پرواز گیرد بیدل از دست دعا. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزه سخری علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. اعلام ذخیره‌های زیستکره زمین توسط یونسکو تلاش آگاهانه‌ای برای حفظ آخرین بازمانده‌های تنوع زیستی در برابر روند روزافزون تخریب طبیعت به دست انسان است. یکی از این ذخیره‌ها منطقه گنو در جنوب ایران است که از منحصر به فرد ترین ذخیره‌های زیستکره زمین است. در برنامه امروز با این منطقه زیبا از سرزمین ایران بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. ذخیره‌گاه زیستکره گنو در جنوبی ترین بخش کوههای زاگرس نزدیک به خلیج فارس و ذخیره‌گاه زیستکره حرا قرار دارد. این منطقه در شمال شهر بندرعباس و در استان هرمزگان از استانهای جنوبی ایران قرار دارد. ذخیره‌گاه زیستکره گنو نام خود را از کوه گنو که داخل منطقه واقع شده گرفته است. ای کوه یکی از سه کوه مرتفع و شناخته شده بندرعباس است که بلندی آن از سطح دریا 2024 متر است و اقلیم گرم و مرطوب خلیج فارس را از بیابان خشک مرکزی ایران جدا می کنند. دامنه های کم ارتفاع و دشت ها جنوب و شرق ذخیره‌گاه و تپه های کم ارتفاع شمال و غرب آن را احاطه کردند. آب هوای این منطقه خشک است، اما در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر از سطح دریا به اقلیم نیمه خشک و سرد تبدیل می شود. این منطقه از سال 1970 میلادی به عنوان پارک ملی و در ماه جون سال 1976 به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت شد. منطقه گنو با وسعت 27500 هکتار به دلیل داشتن تنوع زیستگاهی از جمله مناطق دشتی تپه‌ای و استپی است. به علاوه موقعیت کوهستانی این ذخیره‌گاه به گونه‌ای است که با وجود وابستگی به رشته کوه زاگرس، دشت‌های پهناور گرم جنوب را هم در بر می‌گیرد. کمتر کوهستانی وجود دارد که از همه این شرایط برخوردار باشد. به همین دلیل ذخیره‌گاه زیست کره گنو جدا از کارکردها و تأثیرات عام همه اکوسیستم های کوهستانی دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را در میان گستره کوهستانی کشور ایران برجسته می سازد. دوستان عزیز، ذخیره‌گاه گنو محل زیست گونه‌های گیاهی آندمیک است. گیاهانی که دارای سرزمین محدود و مشخص باشند، آندمیک یا انحصاری نامیده می‌شوند. اغلب این گیاهان در خارج از منطقه رویشی خاص خود یافت نمی‌شوند و در فهرست گونه‌های آسیب‌پذیر و نادر قرار می‌گیرند. اگر رویشگاه و یا جمعیت اونا به دلایلی از جمله تخریب اراضی موجب برهم خوردن سیمای اکولوژیک رویشگاه آنها شود، آسیب می‌بینند و در آستانه انقراض قرار می‌گیرند. منطقه حفاظت شده گنو پناهگاه تعدادی از این گیاهان انحصاری است. در میان این گیاهان میتوان از گیاه مورخوش نام برد که دارای ارزش و جایگاه ویژه در تنوع زیستی جهان است. تنها رویشگاه ایگیا در جهان منطقه حفاظت شده گنو و منطقه کوچکی در 100 کیلومتری شمال بندر عباس به نام قطب آباد است. ایگیا به دلیل خواص درمانی و بوی خوش آن در ایران مورخوش نامیده می شود. ایگیا که بسیار معطر است در صنعت عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. در درختزارهای عرس، آکاسیا و بادام وندلبوم و پامچال صخره‌ای نیز از گیاهان ویژه این منطقه هستند. کوه گنو جنوبی ترین حد پراکنش درخت عرس در ایران است. این منطقه همچنین زیستگاه نمونه آهوی خاص به نام جبیر است. گنو با دارا بودن گونه های جانوری بومی آندمیک نیز در جهان منحصر به فرد است که از آن جمله می توان به گونه های جانوری چون مارمولک آگاما اشاره کرد. این ذخیره‌گاه محل زیست کوچکترین قوچ و میش جهان، یعنی قوچ لارستان است. علاوه بر این، گنو زیستگاه کل، بز، پلنگ، گرگ، شغال و کفتار هم هست. عقاب دو برادر، دلیجه، کبک و تیهو نیز از پرندگان این منطقه هستند. منطقه حفاظت شده گنو در شمال بندر عباس با دلیل شرایط آب و هوای مطلوب، جاده دسترسی و چشمانداز طبیعی از جاذبه های طبیعی ایران است.
اینجا ایران است.
یا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @رادیودری مشهد. در برنامه امروز ایران گشت با معرفی ذخیره‌گاه زیستکره گنو در استان هرمزگان میپردازیم. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، معروفترین نقطه گنو چشمه آب گرم آن است. این چشمه در شمال شرق ذخیره‌گاه گنو در دره‌ای واقع شده که شمال و جنوب آن را ارتفاعات سخت آهکی پوشانده است. در حالی که درجه حرارت آب چشمه 41 درجه سانتیگراد است، درجه حرارت محیط اطراف آن 32 درجه سانتیگراد است. آب چشمه های گنو از گروه آب‌های کلوره و سولفات کلسیک گوگردی خیلی گرم است. ترکیبات ویژه آب گرم همچون هیدروژن سولفور و کلور با دمای بالا شرایطی ایجاد کرده که فقط گروهی اندک از گیاهان و جانوران توان زندگی در آن را دارند. این چشمه زیستگاه منحصر به فرد ماهی آفانیوس گینوئیس است. علاوه بر آن یک گونه خرچنگ آب شیرین و جلبک سیانوباکتر نیز در آن زیست می کنند. ماهی آفانیوس گینوئیس که از خانواده کپور دندانداران یا ماهیان گورخری است، تنها گونه منحصر به فرد آب گرم است. آنچه این ماهی را نسبت به بقیه متمایز می کند این است که ماهی آفانیوس می تواند در آبهایی با دمای 47 تا 50 درجه نیز زندگی کند. دکتر آرش اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده شیلات دانشگاه هرمزگان، درباره راز سازگاری ماهی آفانیوس در دماهای بالا میگوید علت سازگاری طولانی ماهی آفانیوس گنو این است که این ماهی یک سری ژن‌های مخصوص شوک حرارتی دارد که سبب می‌شود ماهی آفانیوس شرایط را در دمای بالا تحت کنترل خود درآورد. این ماهی بسیار کوچک، تیزرو و فرار است و بیشتر اوقات فقط شبحی از آن دیده می شود. اما در آبهای حاشیه نهر که آرامش نسبی در اونجا وجود دارد، با صرف وقت و تمرکز می توان این ماهی منحصر به فرد را مشاهده کرد. این ماهی جالب تا چند سال پیش در حال انقراض بود، اما با توجه به منحصر به فرد بودن آن، اکنون مطالعات گسترده‌ای برای تکثیر و پرورش آن از سوی سازمان محیط زیست ایران آغاز شده و در مورد بانک ژن ماهی آفانیوس نیز تحقیقات انجام شده است. بومیان ساکن در ذخیره‌گاه گنو اکثراً از نژاد آریایی هستند که حدود 2000 سال سابقه زندگی در این منطقه را دارند. بومیان گنو به زبان فارسی با گویش بندری صحبت می کنند. در گنو 13 آبادی با مجموع جمعیت 6400 نفر در سپر حفاظتی و 74 آبادی با مجموع جمعیت 33900 نفر در منطقه بینابینی زندگی می کنند. علاوه بر این، به دلیل نزدیکی ذخیره‌گاه به شهر بندرعباس و تفاوت بسیار محسوس آب و هوای آن با سایر نقاط استان، جمعیت زیادی از طبیعت گردان تعطیلات آخر هفته را در گنو می‌گذراند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. ذخیره گاه زیست کره گنو در استان هرمزگان را خدمت شما معرفی کردیم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کرده باشید. در برنامه آینده ذخیره گاه زیست کره ارژن و پریشان را خدمتتان معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه برنامه آمریکا از درون را با هم میشنویم.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که به دست شرکت ها
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم. مخالفت رئیس جدید مجلس آمریکا با شتاب زدگی در روند سیاسی بایدن. انکار وقوع نسل کشی در نوار غزه سوی آمریکا. و کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین. نشریه هیل در گزارشی از روند تحقیقات سزای جو بایدن در دوره جدید مجلس نمایندگان به رهبری مایک جانسون نوشت که پس از انتخاب نماینده ایالت لوئیزیانا به ریاست نهاد قانونگذاری، نمایندگان جمهوری خواه با شدت بیشتری به تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا نزدیک می شوند. در صورتی که جانسون که پیشتر بایدن را بر رشوه‌خواری متهم کرده بود، اکنون نسبت به شتاب زدگی در تحقیقات هشدار داده است. جانسون در دوران عضویت در کمیته قضایی مجلس نمایندگان در انتقاد از بایدن مدعی وقوع ارتشا شده بود. با این حال جمهوری خواهان مجلس نمایندگان هنوز نتوانستند نشان دهند که بایدن رشوه گرفته است. این ادعا را نخستین بار یک اولیگاراش اوکراینی در گفتگو با اف بی آی مطرح کرد و پلیس فدرال آمریکا هنوز قادر به تایید آن نبوده است. کاخ سفید نیز به شدت هر گونه تخلف بایدن را رد کرده و خاطر نشان کرده که حتی با توجه به اینکه جمهوری خواهان معاملات تجاری برادر و پسر او را زیر ذره بین بردن، نتوانستند بایدن را با مراودات برون مرزی این دو ارتباط دهند. جانسون اخیراً گفت که مجلس نمایندگان به زودی باید تعیین کند که چگونه این تحقیقات را که در سه کمیته در جریان است به پیش ببرد. سران جمهوری خواه سه کمیته مجلس آمریکا پیشتر در یادداشت اعلام کرده بودند که تحقیقات درباره استیضاح جو بایدن بر پاسخ به 4 سوال اساسی مربوط به اتهام دخالت وی در معاملات تجاری خارجی خانوادهش متمرکز است. بر اساس این یادداشت، تحقیقات درباره رئیس جمهوری 80 ساله آمریکا و دنبال تعیین این موارد است. یکم، آیا جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور و یا رئیس جمهور به واسطه پول یا چیزهای ارزشمندی که از فعالیت تجاری خارجی به خود و یا خانواده اش رسیده تغییری در سیاست های دولت ایجاد کرده است؟ دوم، آیا جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور و یا رئیس جمهور در ازای پرداخت پول به خود و خانواده اش از جایگاه خود سوء استفاده کرده است؟ سوم، آیا جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور و یا رئیس جمهور آگاهانه برای ثروتمند کردن خود یا خانواده اش از اعتماد افکار عمومی سوء استفاده کرده است؟ چهارم، آیا جو بایدن از قدرت خود به عنوان رئیس جمهور برای ممانعت از تحقیقات یا پیگرد قانونی فرزندش هانتر بایدن سوء استفاده کرده است؟ برنامه امریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه. همچنان در خدمتتان هستیم، اما در ادامه برنامه خدمتتان بگوییم که با اینکه شمار شهدای فلسطین از 10,000 نفر و شمار زخمی ها نیز از 24,000 نفر فراتر رفته و بخش قابل ملاحظه آنها را اطفال و زنان تشکیل میدهند، اما امریکا به عنوان حامی اصلی و بی قید و شرط رژیم صهیونیستی در ادعای عجیب منکر وقوع نسل کشی در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی شده است. در این راستا جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در حمایت از جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها مدعی شد آنچه که در غزه رخ می‌دهد نسل کشی نیست و ای گفت نمی‌توانید به تحولات غزه نگاه کنید و بگویید که این اتفاقات مطابق تعریف نسل کشی است. و ادعا کرد که واژه نسل کشی یک روش غیرمسئولانه برای توصیف این تحولات است. باید از این مقام آمریکایی پرسید که رژیم صهیونیستی که به بهانه دفاع خود با کشتار بی سابقه مردم نوار غزه پرداخته و در این زمینه از حمایت کامل دولت بایدن و کنگره ایالات متحده نیز برخوردار است، باید دیگر چه جنایتی علیه فلسطینی ها صورت دهد تا مصداق جنایت جنگی و نسل کشی محسوب شود. همچنین ادعای کربی درباره عدم وقوع نسل کشی در نوار غزه در حالی مطرح شده که حتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز به وقوع کشتار گسترده فلسطینی ها اذعان کرده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون سرانجام پس از یک ماه از آغاز درگیری‌ها میان گروه‌های مقاومت فلسطینی و اسرائیل با کشته و مجروح شدن هزاران غیر نظامی در نوار غزه از سوی تل‌آویو در تلافی عملیات طوفان الاقصی اعتراف کرد و گفت در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه باید بگویم که ما می‌دانیم که تعداد آنها هزاران نفر است. اما در خصوص انکار نسل کشی در نوار غزه از سوی آمریکا با هم بشنویم تحلیلی از محترم دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل.
آمریکایی‌ها به رغم اینکه اسرائیل بیش از یک ماه است که وحشیانه‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بمباران را علیه منطقه محصور غزه انجام میده که در پی اون تاکنون بیش از 10,000 نفر از مردم بی‌گناه منطقه شهید شدند و بیش از 24,000 نفر زخمی شدن رو هنوز هم به مصداق یک نسل کشی نمیدونه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر این مسئله نسل کشی نیست، پس نسل کشی چه معنایی داره؟ یک نکته که اینجا مغفول مونده اینه که هم نوار غزه و هم کرانه باختری مناطق اشغالی جنگ 1967 هستند و رژیم صهیونیستی به عنوان دولت اشغالگر موظف به حفظ جان مردم این دو منطقه هست و اقدامی که رژیم صهیونیستی به اصطلاح برای دفاع از خود انجام میده، یعنی بمباران ساختمان‌های مسکونی و کشتار بی سابقه مردم فلسطینی، مصداق کامل جنایت جنگی و نسل‌کشی و نقض آشکار کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق مردم در سرزمین‌های اشغالی در زمان جنگ است. نکته دیگری که اینجا مطرح است این هستش که آمریکایی‌ها به رغم آگاهی از نقض مستقیم قوانین بین‌المللی مربوط به جنگ و مناطق اشغال شده، اما همچنان از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن و